بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديان الدين جبار السماوات والأرضين نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو در تقلید و مفاهیم آن شروع کردیم بنا به درخواست خودتون. دو جلسه از این بحث گذشته، در اون دو جلسه من خلاصه ای رو خدمت شما عرض کنم که چه مطالبی گفته شده و در واقع شاه بیت اون مطلبی که گفته شده چه بوده است. در بحث اول یا جلسه اول عنوان شد مذمت پیروی کورکورانه از آبا در قرآن، که گروه اول آیاتی که خدمتون عرض شد 23 تا 25 مؤمنون بود. آیه اصلی توی این مجموعه جوابی بود که قوم نوح به او دادند که ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما همچی چیزایی رو که تو میگی از پدران و پیشینیانمون نشنیدیم. گروه دوم آیات 36 تا 39 قصص بود که باز قوم موسی به او میگویند که ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، همون حرفی رو که قوم نوح زدن به نوح، قوم موسی هم به موسی گفتن که اینها جدیده، ما نشنیدیم اینها رو. مطلب بعدی کلمات قصار مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بود در نهج البلاغه شماره 146 که مخاطب کمیل بن زیاد بود، که امیرالمؤمنین مردم رو به سه دسته تقسیم فرموده در این کلمات: عالم ربانی، متعلم بر سبیل نجات و همجون رعا. این سه گروه رو امیرالمؤمنین تقسیم کرده مردم رو، که اون همجون رعا کسانی هستند که بی هیچ اندیشه و هیچ دقت و استدلالی تبعیت میکنن از هواهای نفسانی خودشون یا آنچه که دیگران میگوین. گروه بعدی آیات که این جلسه دومه، اون نهج البلاغه هم جلسه دوم بود، که قوم عاد هست با پیامبرشون هود، که در واقع اصل مطلب در این مجموعه آیات 8 آیه این است که اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کان یعبد و آبا اونا، ای هود آیا تو آمده ای که به ما بگویی که ما فقط خدا را بپرستیم و آنچه را که پدران ما بندگی می کردند و عبادت می کردند اونها رو رها بکنیم؟ این سوال تا میانه های بحث پیش رفتیم و از آیه 70 به بعد مانده، یعنی سه آیه مانده است که بحث بکنیم. آیات رو من همه خوندم، معنا کردم، ولی اون سه آیه رو مجدداً تکرار میکنم که این مطلبی که قوم عاد به هود پیامبرشون میگویند در این قسمت بحث امشب قرار میگیره. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما كان يعبد آبا اونا فعتنا به ما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو راست میگویی پس عذابهایی رو که به ما وعده میدهی بیاور، عذاب رو بیاور. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. هود جواب میدهد که از طرف پروردگار شما عذاب بر شما آمده است، همین پلیدی ذهنی و فکری که در شما هست این رجسی است که از طرف پروردگار بر شما نازل شده، شما خودتون متوجه نیستید و این به جهت خشمی است که خدا بر شما گرفته است. و آیا شما با من جدل میکنید بر سر اسماء، یعنی مطالبی که خودتون بر آنها نامگذاری کردید و پدرانتون، در صورتی که این حرف ها و این مطلب هایی رو که شما نامگذاری کردید اصلا خدا نفرستاده است، نگفته است و قدرتی برای آنها قرار نداده است، پس شما منتظر بمانید، من هم منتظر میمانم همراه شما تا ببینیم که نتیجه این طغیان و عصیان شما به کجا می انجامد. فانجیناه والذین معه برحمت منا، پس ما نجات دادیم اون کسانی رو که همراه هود بودن و خود هود را بر اساس رحمت خودمون. پس همیشه نجات بخش بشریت رحمت الهی است. انسان اگر به سوی دریافت رحمت الهی برود حتما نجات یافته است. و قطعنا دابر الذین کذبوا، و بریدیم، قطع کردیم پشت کسانی را که تکذیب کردند. چیا رو؟ کذبوا به آیاتنا و ما کانو مؤمنین، و مؤمن نبودند. خب حال ببینیم که در این سه آیه چه مطالبی رو میتوان اساسی کرد و در واقع برجستش کرد. اولا قوم عاد یه سوال طرح میکنن برای هود و در واقع اونها برای هود اتمام حجت میکنن که نمیتوانن از اون چیزهایی که پدرانشان میپرستیدند یا عبادت میکردند، بندگی میکردند، از اونها دست بردارن. و قوم هود سوالشون رو در واقع در همین گزاره خلاصه میکنن که تو فقط آمده ای که به ما بگویی که ما تنها خدا رو بپرستیم، این امکان نداره. این ما در کنار خدا، خدا رد نمیکنن، میگوین ما در کنار خدا چیزهای دیگری رو هم قبول داریم و میپرستیم، که خب همطوری که با این کلمات مولا امیرالمومنین در اون کلمات قصار 269 بود ظاهرن فرمودن. در این آیه هم همین مطالب هست که با وضع موجود مسلمان ها خیلی تطبیق داره، که در کنار خدا خیلی چیزهای دیگر رو مطرح میکنیم و میپرستیم و اونها رو هم از دین میدانیم، که جلسه گذشته مثالهایی رو من خدمتون عرض کردم. مسئله بعد این است که هود با قاطعیت البته و با یک لحن تحکم‌آمیز، تحکم به هی دو چشم نه با هی جیمی، به معنای ریشخند و مسخره کردن هست، و تحکم با هی به قول ما جیمی به معنای زور گفتن و حکم روایی کردنه. اینجا مراد من تحکم با هی دو چشمه، یعنی لحن هود لحن تنزالود و تحکم آمیزه، که میگوید که این پلیدی و خشم خدا شما رو فرو گرفته است و از این جهت شما اصلا کلام من رو که کلام خدا هست درک نمی کنید. ببین اینها رو در واقع اگر ما خیلی با قرآن مأنوس بشیم، با خدا ارتباط برقرار بکنیم و از یه منظر در واقع هدایتی به آیات کتاب نگاه بکنیم، خیلی خوب میتوانیم این مفاهیم آیات رو درک بکنیم. ببینید الان وضع ما همینطوره، یعنی ما رجس الهی و غضب او بر ما فرو افتاده است. این وضعی که مسلمان ها دارن که روز به روز هم بر وخامت اون افزوده میشه و میبینید که در جهان اسلام واقعا یک شخص بزرگی که یک ندایی بدهد، همه رو دعوت بکنه و یک جلسه ای تشکیل بدهد و مخصوصا در مکه جایگاه حل مشکلات مسلمان ها، یک چنین اتفاقی باید بیفتد. ببینید مسیحی ها اقلا یه پاپ دارن، حالا چقدر مثلا ارزه داره نداره، در حال یه پاپ دارن، یه جایگاهی داره، یک وجهه جهانی داره، مسافرت میکنه، مورد پذیرش قرار میگیره، میکروفون داره، صحبت میکنه، از قول مسیحی های عالم، از قول حضرت مسیح، از قول خدا حرف میزنه و همه به حرف او گوش میدن. حالا کار نداریم که عمل میکنن یا نه، ولی حداقل 50% حرف او اثرگذاره. ما در جهان اسلام یک چنین واحدی نداریم که حالا یا برود به مکه در ایام حج یا در مکه حضور داشته باشد و حرف او در رو داشته باشه، یعنی حداقل در پایان یا در آغاز مراسم حج یک سخنرانی بکنه، 20 دقیقه نیم ساعت با مسلمانهای دنیا صحبت بکنه و برنامه سالانه اونها رو اعلام بکنه. ما میبینیم که یک حادثه ای واقعا دلخراش در مکه اتفاق میفته، اصلا کسی به کسی نیست، کسی پاسخگو نیست، کسی نمیتواند کسی رو استنتاق بکنه، پرسجو بکنه و یه عده‌ای جان خودشون رو از دست دادن و در واقع تباه شدن، از بین رفتن، بیان که نه کسی سراغی بگیرد، نه کسی بتواند تحقیقی بکنه و به قول عرب ها از ملابسات قضیه سر در بیاره که واقعا چه اتفاقی افتاده اونجا هیچ معلوم نیست. اینها رجس و غضب الهی است که بر ما فرو افتاده است. خدا بر ما خشم گرفته است به جهت اینکه ما در کنار خدا چیزهای دیگری رو هم پرستیدیم و گفتیم که اینها رو پدران ما هم عبادت می کرده اند و ما نمی توانیم چیزهایی رو که اونها بهش اعتقاد داشتند زمین بگذاریم. این حرف امروز ماست، یعنی همه مسلمان ها پاره پاره، هر کسی در محدوده جغرافیایی خودش همین حرف رو میزنه و این حرف موجب میشود که غضب الهی و پلیدی الهی. چرا میگیم پلیدی؟ مگر خدا سبحان نیست؟ مگر خدا پاک نیست؟ مگر خدا منزه نیست؟ مگر خدا بی عیب و نقص نیست؟ پس چرا میگه رجسون من الله؟ پلیدیست از سوی خدا، از جانب خدا. یعنی چی؟ یعنی خدا در نظام هستی حیطه هایی رو آفریده، بشر به سمت اون حیطه ها، قبلنم خدمتون عرض کردم، حرکت میکنه. یعنی که یک اعمالی رو بشر انجام میدهد که خداوند جلو آثار اونها رو نمیگیره. وقتی خدا جلوی آثار اونها رو نگرفت، یعنی خدا این رو آفریده، خدا قرار داده است که نتیجه دشمنی و تجاوزگری این باشه، اینو پاک نمی کنه. اون هر نتیجه ای هست به وجود میاد و اون پلیدیست، اون رجسه، اون غضبه. ما رفتیم سراغش. اون در این در واقع پدیده نهفته شده. اگر که ما دروغ بگوییم یک آثاری داره، خدا جلوی آثار دروغ ما رو نمیگیره، بلکه چه کار میکنه؟ میگه دروغ نگویید، اگر دروغ گفتید این آثار رو داره. این میشه رجس من الله، یعنی من نظام را طوری آفریدم که دروغ این نتیجه رو به بار می آورد. پس نگویید زنا و فحشا این نتایج رو به بار می آورد، پس نکنید. ربا و رشوه این نتایج رو به بار می آورد، پس نخورید و ندهید و نگیرید. این میشه رجس من الله و غضب. یعنی اینها حیطه هایی است که در نظام هستی وجود داره، ما به سمت آنها حرکت میکنیم. همینطوری که رحمت و غفران الهی هم حیطه هایی است که ما میتوانیم واردش بشیم و واردش باید بشویم، همینطوری که خودمون طلب میکنیم. یعنی اگر کسی این آیه رو خوند دیگه اصلا معنا و مفهومی نداره برای خودش، برای خدا، برای شنوندگان که به سمت مخالفش حرکت بکنه، که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا. اگر واقعا بگه فآمنا و این آیه رو بخونه و دروغ گفته باشه به خدا، وحشتناک رشت و غضب الهی بر او فرو میافتد. دیگه تعارف نداره. بعد ما چی میخوایم؟ میخوایم وارد این حیطه ها بشیم. فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ما اینا رو میخوایم. وقتی میخوایم خودمون باید به سمتش حرکت بکنیم. خدا دو دسته نمیاره به ما بده. میگه من راه رو نشونتون دادم. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شما این راه من مستقیمه، بیاد از این تبعیت بکنید، راه‌های دیگر رو تبعیت نکنید. از پیامبر اعظم صلوات الله علیه پرسیدن یعنی چه سبل؟ آمد با یه چوب برداشت خط کشید روی زمین، یه خط صاف، گفت این صراط مستقیم الهی است. بعد از این ور خط کشید به این خط وصل کرد، از اون ورم خط کشید وصل کرد، گفت اینا سبله، اگر در این راه به این راه فرعی بزنی، به اون راه فرعی بزنی، دوباره به بنبست برسی، برگردی دوباره بری توی اون یکی، به جایی نمیرسی. شما بدون توجه به این راه ها باید راه مستقیم الهی را بپیمایید. یعنی این راه ها به این راه اصلی رسیده و شما رو گمراه میکنه. پس باید دقت بکنید که وقتی میگوید فلا تتبعوا السبل، یعنی از این راه ها شما پیروی نکنید. بنابراین میخواهم عرض بکنم خدمتون که وقتی ما میگوییم که ما اینها رو میخواییم، فغفر لنا ذنوبنا، یعنی ما میخواهیم وارد حیطه غفران و آمرزش تو بشویم. حالا معنای غفران با معنای تکفیر که بعدش میاد، تکفیر سیئات، اینا دو مفهوم مقابل هم هست. در واقع اگر من بخوام به طور خلاصه بگم این است که غفران یعنی این که این چیزی که پاک شد، شسته شد، تمیز شد، منزه شد، شما میگذارید در یک جعبه، در یک چمدان، جامدان، درش رو میبندید، مثلا نفتالین میزنید یا فلان، که این سالم بماند و دیگه کثیف نشه، دچار آلودگی نشه. این میشه غفران. یعنی غفران بعد از طهارت، بعد از پاکیزگی است، یعنی محافظت و مصون داشتن بعد از پاکی. اگر کسی ببین میگه آمنا، آمنا یعنی ما پاک شدیم، حالا فغفر لنا ذنوبنا، حالا اون چرکی هایی رو که داشتیم از قبل اونها رو نادیده بگیر، میخواییم بیایم در این جامدانی که محافظت میکند از ورود پلیدی های بعدی. میشه غفران. یعنی الان که آمد پاک شد، شسته شد، از ماشین لباسشویی در آمد، رفت روی بند رخت، خشک شد، اتو شد، حالا دیگه چرکی های بعدی رو نباید اجازه بدی بیاد. این میشه غفران. ولی تکفیر این است که شما کاری میکنید که اون بدیها که در هست اون ناپیدا بشه. یعنی تکفیر در واقع قبل از غفرانه، یعنی آلودگی ها رو کسی نبینه، این میشه تکفیر سیئات، نه اینکه پاک بشه. یعنی یه بدی آدم میکنه، یه خطایی میکنه، مثلا ما تو خونمون هستیم، تو خونه فضا برای ما باز، یه داد میزن، بعد فکر میکنیم که اگر این دوستان ما فلانی و فلانی و فلانی اینجا بودن و این داد من رو میشنیدن، آبروی من رفته بود. حالا اینجا نیاز به تکفیر داره، یعنی این که روی این بداخلاقی پوشانده بشود که دیگه کسی اون رو نبینه. چطوری پوشانده میشه؟ این با خودش عهد میکنه که دیگه داد نزنه، ولی این داد رو زده. این توی وجود این هست، این بدی توی وجود این مانده، باید بره. حالا کسی متوجه این بدی در وجود این نشود، این میشه تکفیر. پس ببینید، غفران، قفره یعنی روشو پوشوند، کفره یعنی روشو پوشوند، ولی قفره پوششی است برای محافظت از ورود پلیدی ها، تکفیر یا کفران پوششی است برای اینکه بدی های موجود دیده نشود. پس فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. وقتی یه آدمی این رو گفت، خودش عامله، یعنی میگه من این تعهد رو به خدا سپردم، این رو از خدا خواستم، اون وقت میشه که به سمت پلیدی برود و بعد بگوید که اغفر. یعنی که شما لباس رو مثال میزنم، این لباس رو بردید، شستید، آوردید، روی بند انداختید، خشکید، اتو زدید تا اینجا، حالا میخواید غفران شامل حالش بشه، میذارید توی جامدان. حالا به جای اینکه بذارید توی جامدان محافظتش بکنید از این که پلیدی های بیرونی به این اصابه نکنه، میایید و میرید دوباره توی باغچه گلمالش میکنید. این نمیشه. تمام کارهای شما بعدا بگید که نه، ما شستیم و اتو هم زدیم و این اون نیست دیگه. پس اگر یک انسانی در پیشگاه خدا گفت فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی اینکه اون دیگه نمیخوام بیاد، دیگه طالبش نیستم. اگر طالبش نبود، دروغ گفته. یعنی اگر که طالب این نبود که این محافظت بشود از ورود پلیدی های بعدی، حالا که شسته شد و پاک شد، این دروغ گفته و این در واقع یک دعای دروغی است در پیشگاه خدا. حالا این که در توضیح رجز و غضب گفتم، این است که اینا حیطه هایی است، مثل حیطه غفران، حیطه تکفیر. بعد از اون آیه تازه میگه و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه. خب مگر میشه یک کسی یک کارایی بکنه که روز قیامت خار و خفیف بشود و خزی الهی نصیب او بشود، بعد بگه من به خدا گفتم که ما رو خار و خفیف نکن؟ مگه خدا حیطه ها رو عوض نمی کنه؟ تو خودت کاری کردی که به این حیطه عذاب وارد شدی، دیگه اصلا گفتن تو هم دروغ بوده. پس و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، چیه وعده ها؟ ببینید دعای عیسی، اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا منک و ارزقنا و انت خیر الرازقین. اینا رو میخواد، مائده از آسمان. آیا این مائده از آسمان نیامده؟ این قرآن، قرآن گسترده ترین، بزرگترین، پرنعمت ترین، زیباترین، خوشمزه ترین سفره هایی است که از آسمان بر بشر نازل شده است. چرا سجده میشینیم؟ وقتی ننشستیم دیگه اون عید نیست. تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، از اول تا آخر برای همه ما عید باشه. این سفره آیه تو باشه. ببینید خود سفره تعریف میکنه، میگه سفره باید آیه تو باشد، نشانه تو باشد، و سفره باید پر از روزی تو باشد. و انت خیر الرازقین، تو بهترین روزی دهنده ها هستی. خب ایناست که اصلا تو فرهنگ مسلمان ها نیست. یعنی مسلمان ها کمتر با این دید به قرآن نگاه کردن که قرآن مائده ایست که عیسی طلب می کند که از آسمان فرود بیاید، و کمتر به این نگاه کردن که این از طرف خیر و رازقین است، از اون آمده. کمتر این دید هست و ما این دید عوض بشود و دید مسلمان ها تبدیل بشه به یک دیدگاه قرآنی، و این دیدگاه جزء فرهنگ اونها بشود. یعنی فرهنگ چی؟ یعنی جزء عادات اونها، آداب اونها، رسوم اونها، گفتار اونها، نشست اونها، برخاست اونها، رفت آمد اونها، دانش اونها، دانشگاه اونها، همه چیز اونها با این فرهنگ باشه. فرهنگی که خیر و رازقین داده است. این مورد قبول ما قرار نگرفته. پس اون قسمت اول رو که میگوییم که سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا، تا ایمان به آمنا نرسیدیم. ممکنه سمعنا بوده ولی به آمنا نرسیدیم. میخوام درخواست بکنم که بی تعارف مقایسه بکنیم خودمون رو با اقوام سایر پیامبرها، که اونا در برابر پیامبرانشون چه گفتن، چه کردن، و ما چه داریم میکنیم. یعنی آیا امروز ما با این قرآن که دعوت رسول است و ما تجسم بکنیم که الان این آیات را رسول دارد برای ما قرائت میکند و تلاوت میکند، ما چه واکنش نشون میدیم؟ ما نمیفذیریم. وقتی که قرآن میگوید که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه از مسلمان ها به جان هم افتادن میان آنها را اصلاح دهید. کیه کجاست الان؟ مگر ما به جان هم نیفتادیم؟ مگر در یمن جنگ شیعه و سنی نیست؟ مگر در عراق و سوریه جنگ شیعه و سنی نیست؟ مگر در افغانستان جنگ شیعه و سنی نیست؟ مگر در خود ایران جنگ شیعه و سنی نیست؟ اصلاحگر، مصلحی که در این آیه گفته فاصلحوا بینهما، همه مسلمان ها مخاطبن، همه مسلمان ها مسئولن برای این اصلاح، چه کسی اقدام میکنه؟ این قرآن، این هم پیامبر. چیکار میکنیم؟ چه جواب میدیم به این آیه؟ و ان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبقی حتی تفیع الی امر الله، با اونی بجنگید که تجاوزگره تا تسلیم امر خدا بشود. این کارو نمی‌کنیم که. این آیات قرآن میگه از صلح و خیر، بهترین چیز صلح، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اگر کسی غیر از تسلیم شدن به فرمان خدا دین دیگری را بپذیرد، از او پذیرفته نیست. حالا این مقایسه رو بکنیم با قوم عاد در برابر هود، با قوم نوح در برابر نوح، با قوم لوط، با قوم ابراهیم. ببینیم ما چه تفاوت‌هایی داریم، چقدر از اونها بیشتریم، برجسته‌تریم در قبال فرمان خدا و رسول او که در واقع زنده است در برابر ما. بعد حرف دیگر هود این است که از قوم خودش بعد از اینکه این حرف رو میزنن که ما نمیتوانیم اون چیزهایی رو که مورد پرستش پدرانمون هست کنار بگذاریم، هود یه سوال میکنه، میپرسه که این چیزهایی که شما میگویید از پیش خود میگویید تراوشات یا تراوشهای فکری خودتون هست و از پدرانتون به ارث بردید، در صورتی که این حرفا رو خدا نمیزنه. این حرفایی رو که میگید پدران ما میزنه، اینا حرفای خدا نیست و این حرفها هم هیچ کاربردی که بتواند جامعه رو تغییر بدهد توش دیده نمیشه، بنابراین از خدا نیست. نتیجه چیه از این مجموعه آیات؟ این که انبیا همه به یک راه دعوت میکنن، راهشون یک صراط مستقیمه و میگویند بشر یک راه را طی میکند و اون به سمت خالق است. بشر سرانجام مردنی است، بشر ماندگار و جاویدان نیست، سیر حقیقی او بعد از مرگ و با اون دستاوردهایی که در این دنیا کسب کرده اون حرکت رو آغاز میکنه. اون حرکت مبتنی است بر دستاوردهای او. آیا دستاورد او در این دنیا یه هواپیماست؟ یک جت مثلا با سرعت فلانه؟ یک هواپیمای ملخی یک موتور است؟ یک اتومبیل آخرین سیستمه؟ یک اتومبیل نمیدونم فلانه؟ یا یک الاغه؟ یا اصلا هیچی نداره، هیچ مرکبی نداره، با چی میخواد اونجا حرکت بکنه؟ این سوالی است که هود میپرسد از قوم خودش، همه انبیا میپرسند که شما اون حرکت بعدی رو با چی میخواید برید؟ همه میگن ما میخواییم با مثلا جت فلان سرعت بریم. خب بسازید، اینو باید بسازید، این دستاورد خود شماست. کل نفسن به ما کسبت رهینه، کل امرئن به ما کسبت رهین. همه شما، همه نفوس گروگان دستاورد خودشون هستن. اگر این دستاورد به اندازه یک الاغ باشه، تو سوار الاغ میشی. تا کجا؟ تا جنت نعیم. تا جنت نعیم چقدر راهه؟ 50,000 سنه. تعرج الملائکه و الروح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. 50,000 سال راه رو چطوری میخوای بری؟ پیاده، لنگان، بی کفش، بی جوراب، همه اینا رو ببین چیا میخوای. این راه هست، قطعی هم هست و اگر شما به همین دنیا با دقت نگاه بکنید میبینید این حرکت اساسش بعد از مرگ. من این مثال ها رو خیلی براتون زدم. مثلا شما یه میوه رو در نظر بگیرید، یه میوه، یک گندم رو در نظر بگیرید، همین خوراکی ها رو ببینید، اساس حرکت او از لحظه نابودیشه. یعنی وقتی آمد توی دهان انسان و جویده شد و له شد و نابود شد، تازه اون وقت ویتامین هاش آزاد میشه. حرکت توانبخشی و قدرت دهیش آغاز میشه بعد از مرگش. اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیات فی حیات. پس این بعد از کشته شدن و بعد از مردن که اون حیات واقعی آغاز میشه. اون با چی میخوایم بریم؟ این سوالی است که هود میپرسه، همه انبیا میپرسن و اون چیزهایی که در واقع موجب هلاک و قطع دستاوردهای مادی و معنوی بشر در روی زمین میشود، اینها به عنوان عذابی است که خدا وعده داده است. پس نتیجه این که نتیجه کلی این که تقلید غیر معقول و نابخردانه و کورکورانه از عادات و خلقیات غلط و نادرست و ناحق پدران به طور اعم، یعنی پیشینیان اینها، و مقابله با راه راست الهی که توسط پیامبران خدا به بشر اعلام میشه و ابلاغ میشه، سرانجام موجب نابودی و هلاک مردم و تباهی نعمتهای مادی و معنوی میگردد. این نتیجه این آیات. برای که یه مقداری فضای کلاس هم عوض بشه، همه تون حتما با مثنوی آشنایی دارید، مثنوی هم حتما مطالعه می کنید. یک بحثی داره در دفتر اول، اوائل دفتر اول، تحت عنوان نالیدن ستون حنانه از فراق پیامبر صلی الله علیه و آله. که سلمان گفت که در کشور ما کسی که میخواد صحبت بکنه میره روی یک بلندی و یک در واقع کرسی یا هرچی که اسمش بوده در اون موقع، که در عربی شده منبر. منبر از نبرین برو هست. نبره چند معنا داره، یکی این که بلند شد، رفت بالا، چه صدای انسان بره بالا، میگوین نبره صوتهو، یعنی صوتش رفت بالا، صداش بلند شد. اگه به باب افعال بره انبره صوتهو، یعنی صداش رو بلند کرد. و اگر یک کسی هم خودش بره روی بلندی، مثلا میگوین که نبره رفت بالا. لغت منبر اصلش منبره، که اتفاقا اصفهانی ها بیشتر منبر میگن، یعنی اسم محل، یعنی محل ظهور، یک کسی بره بالا ببیننش. اون وقت به جهت این که اسم آلت هم مفعله، اینا به عنوان اسم آلت، یعنی آلتی که انسان رو بالا میبره، منبر گفتن و در عربی منبر ضبط شده و منبر درسته، یعنی که آلت بالا بردن شخص به طوری که ظاهر بشه و دیده بشه. پس سلمان گفت که منبر براتون بسازیم، پیامبر گفت بسازید، و این طرح ایرانی ها بود. منبر ساختن برای پیامبر، پیامبر همیشه کنار یک ستونی، اون موقع اسمش ستون حنانه نبود، یه ستونی بود توی مسجد، بهش تکیه میداد و صحبت میکرد. پای ستون رو دور شکم ورده بودن بالا، پیامبر وقتی میرفت روی اونجا مثل یه حالت سکو پیدا بود، بلندتر از دیگران بود. ولی منبر که شد خیلی رفت بالا. بعد این منبر تصادفاً جای مسجد بود، حالا هر جای مسجد میذاشتن همینطور بود، چون ستون وسط بود، بعد روبروی ستون قرار داشت، ستون گریست. حالا این مفهومی است که اگر بخواهید دقیقاً بدانید چگونگیش رو، در قسمت اول جلد اول آدم از نظر قرآن، گفتار تکوینی هست، که همه اجزای عالم زبان دارن و سخن میگوین. مثلا سلیمان میگوید که و علمنا منطق الطیر، به ما آموزش داده شده است گفتار یا به اصطلاح روش پرواز. طیر اینجا در واقع مستره، حالا این تو وارد اون آیه نمیخوام بشم، ولی ما میتوانیم که سخن همه چیز رو دریافت بکنیم، بگیم مثلا این درخت با ما حرف میزنه، حرفش اینه، یا این کتاب با ما حرف میزنه، مثلا میگه چرا منو نمیخونید، اینجا گذاشتید گرد گرفتم، این قرآن با ما حرف میزنه میگه چرا من نمیخونید، نگام نمیکنید، همه اینها حرف دارن. یه لباس کثیفی اونجا افتاده میگه چرا من نمیشورید، پس حرفشون رو میفهمیم، برای همین هم ورش میداریم میشوریمش، یعنی سخن اون رو میفهمیم که این کار رو انجام میدیم. حالا پس ضرورتاً ستون زبان نداشته که حرف بزنه، ولی پیامبر این احساس رو کرده که ستون از او گلمنده که چرا من رو رها کردی رفتی اونجا. مهم صحبتی است که اینجا مولوی از تقلید میکنه توی این ابیات. استون حنانه از هجر رسول، ناله میزد همچو ارباب عقول. گویا اصلا صاحب عقله، اونطوری ناله میزنه. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون. اینا تعلیمه ها، که وقتی یک ستون از فراق پیامبر که سه قدم با او فاصله گرفته جانش پرخون بشه، شما آدم ها چقدر سنگ دلی. ثم قست قلوبكم فهی کل حجاره او اشد قسوه. شما از سنگ هم سخت دلتری. چون ناله میزنه میگه از فراق تو من جانم خون شده. ما واقعا خودمون رو بررسی بکنیم ببینیم نسبت به فراق پیامبر چه احساسی داریم، و آیا فراق پیامبر شدیدتر از این که نه یک جمله از او میان ما جاری است، نه یک حرفی از او گوش میدیم، نه به کتابش نگاه میکنیم. رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اصلا توجهی نداریم. بعد از این به اصطلاح حنان و ناله این ستون شرم بکنیم که سنگ از فراق پیامبر جانش خون میشه. از فراق تو مرا چون سوخت جان، چون ننالم بی تو ای جان جهان. اینا دیدگاه های فرهنگی ما باید بشه، یعنی رسولان الهی باید برای ما جان جهان باشن، یعنی جهان بدون رسول بی جانه، مرده است. حالا این جهان رو کوچکش بکنید توی خانه، خانه بخشی از جهانه، جهان زیست ما از این خانه است، میره توی خیابون، توی جامعه، هر جایی که رسول حضور نداشته باشد یعنی که جان درش نیست، بی جانه. مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. تکیگاه تو من بودم، من رها کردی رفتی روی منبر. چند بیت رو رها میکنم چون میخوام به زودتر به اونجا برسم. هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. بار یافتن یعنی که اجازه حضور در محضر بزرگی را پیدا کردن، چون خود بار یعنی که اجازه دادن، بار یافتن یعنی اجازه یافتن. از این جهت اسم در واقع مسما رو در به محل دادن، اسم حال رو به محل دادن، یعنی اینکه مثلا ما به جای اینکه بگیم آب از نافدان جاری شد میگیم نافدان جاری شد، در اصل نافدان سر جاش چسبیده و هیچ وقت هم جاری نمیشه، ولی میگیم نافدان جاری شد. اون اسم حال بر محله، محلش بارانه ولی اون رو نمیگیم، اون رو میگیم. حالا اینجا میگوید که بار یافتن یعنی که اجازه یافتن. حالا این بار را به خود محل هم میگوین، یعنی مثلا جایگاه یک انسان بزرگ. یا مثلا به جای خدا هم میگن، به محل خدا هم مثلا میگن بار، و بار یافتن اجازه یافتن. حالا میگه هر کسی که اون باری که با کار میاد غیر از اون باره ها که در مصرع دومه، کار و بار به شغل میگوین، برای این که بار میآوردن و کلن بار ایجاد شغل میکنه. یعنی شما میگه کشتی هایی که میان بار میارن و بارشون کار تولید میکنه، یا هم هواپیما که میاد مثلا بار میاره، حال بارش یا آدمه یا باره، اون کار و بار بار فارسی است، اون بار هم بار فارسی است، ولی این دوتا با هم فرق میکنن. اون یه بار معنای اجازه است. پس ببینید میگه هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یعنی کار و بار یزدان تو دستش باشه مثل رسول، یافت بار آنجا، یعنی اجازه حضور پیدا کرد در محضر الهی، چون کار و بار رو از او گرفته بود، کار و بار خدا دستش بود، چون کار و بار خدا دستشه اجازه دارد که به محضر برسد، اجازه دارد بره اونجا و گزارش کار و بار رو بدهد، و بیرون شد ز کار، اون وقت اصلا از کار دنیا دیگه راحت میشه، اون رو رها میکنه میره دنباله. وان که او را نبود از اسرار داد، اون کسی را که از اسرار هیچی بهش ندادن، این داد معنای دادن هست، یعنی دادنی از اسرار برای او نیست، کی کند تصدیق او ناله جماد. وقتی بهش میگن که ستون ناله کرد، میگه حرف بی خوده، مگه ستونم عقل داره؟ مگه ستونم زبان داره؟ و استدلال میخواد. گوید آری نیز دل بحر وفاق. وقتی دید که نه، همه میگن نخه ستونم حرف میزنه فلان، اون وقت نه از ته دلش، بلکه برای اینکه از قافل عقب نماند، میگه بله بله ستونم حرف میزنه، تا نگویندش که هست تهل نفاق، برای اینکه متهم به اینکه درو هست و فلان تایید میکنه. گر نیندی واقفان امر کن، اگر اینها آگاه نیستند به امر کن، که فانما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چون به این امر آشنا نیستند و واقف نیستند، در جهان رد گشته بودی این سخن، یعنی اون وقت این سخن کلن رد می شد و هیچ طرفداری نداشت. اما یه عده هستند که به امر کن واقفند و اونها تأیید می کنند که ستون هم سخن می گوید. اما حالا اینجا اصل، صد هزاران اهل تقلید و نشان، افکنتشان نیم وهمی در گمان. اگر کسی اهل تقلید شد، یک ذره وهم او را اصلا میبردش در ظنون و گمان، و همه حالتها و اندیشهاش گمانی میشه، ظنی میشه، که به ظن تقلید و استدلالشان، یعنی هم تقلیدشون بر اساس ظن و گمان است و هم استدلالاتشون ظنی و گمانی است، قائم است و بسته پر رو بالشان، یعنی که دیگه پر و بالی برای پرواز اینها ندارن. این قایم همون قایمی است که اتفاقا در لغت و لهجه اصفهانی ها هست، یعنی که محکم، میگن قایمش کن مثلا، یا قایم ببند مثلا فلان، یعنی محکم. میگه قایم است و بسته پر رو بالشان، شبهمی انگیزدون شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. پس اهل تقلید رو میگوید که چشم ندارن، کورن، عقلشون کار نمی کنه، و شیطان وقتی شبهه می افکند اینها از سر واژگون می شوند. بعد میگوید پای استدلالیان چوبین بود. ها های چوبین سخت بی تمکین بود. پس اگر کسی بخواهد برای این امور، امور معنوی، استدلال به طلبت، اون هم استدلالی که در واقع مبتنی بر ظن و گمان باشد، این پا چوبینه و سخت بی تمکین است. پس اگر که میگوید که ستون با پیامبر سخن گفت، باید برود در مفهوم اساسی این مطلب که اصلا تمام پدیده های عالم اهل سخنن، حرف میزنن و ما باید با سخن گفتن اونها آشنا بشویم و وقتی آشنا شدیم میپذیریم. اون آشنایی از طریق استدلال کسب نمیشه، اون آشنایی آشنایی کشفی و شهودی است. یعنی انسان در سلوک صراط مستقیم الهی به مقام رؤیت میرسد. در مقام رؤیت ذات پدیده ها برای او مکشوف است. خب آیا میشه که کسی قبل از اینکه به درجه من عرف ربه فقط عرف نفسه برسد پدیده ها رو کشف بکنه و سخن گفتنشون رو؟ نه. اون وقت ببینید هر پدیده ای رو که بشر کشف میکنه توسط دانشمندان و علما هست که مثلا ببینن این به چه درد میخوره، مثلا این آلومینیوم چه کارایی هایی داره و چطور باید از او استفاده کرد. وقتی که استفاده از این فلز رو کشف کردن، ببینید ابداع نمی کنند، کشف می کنند، چون اینها توی ذات اون آفریده شده وجود داره، کشف می کنند. یعنی اون چیزی رو که خدا خلق کرده ما باید کشف بکنیم. در این بخش که فهمید این دانشمند که این فلز این کارایی رو دارد، به مرحله شهود رسیده، یعنی می بینه الان که این توانمندیش چیه، چه کارهایی میشه با این ساخت. اون وقت میره میگه کارخانه بسازید، دستگاه بسازید، ذوب بکنید، چه بکنید و از این فلز اینطور استفاده بکنید. پس این از راه تقلید هیچ کس به این نقطه نمیرسه. اگر قرار بود بشر اهل تقلید باشد و تقلید در واقع غیر غلط و تقلید ظنی و گمانی، نه اینکه مثلا این الان دانشجوه میره سر کلاس مثلا پزشکی، 10 تا پزشک هستن، اینا رو میگن، این یاد میگیره، این تقلید میکنه از اونا تا پزشک بشه، اینا رو قاطی نکنیم. اما آیا خودش نباید که تحقیق بکنه و به یک مسئله جدیدی در پزشکی برسد و اون داده های پیشینیان رو ترقی بده؟ چرا؟ این هم باید در این راه سالک بشود. سلوک که کرد به مرحله شهود میرسد، میگوید من یافتم یک دارو برای فلان بیماری سرطان نوع خاصش من پیدا کردم. این رسید به مرحله کشف و شهود. در این پدیده، این پدیده بود، این رو برداشت، آزمایش کرد، اثراتش رو دید که اگر به این بیماری برسد این متوقفش میکنه، جلوشو میگیره، جلو پیشرفتشو میگیره. خب همه پدیده ها اینطورن. پس میتواند یک پزشک با توجه به داده های پیشینی که درست بوده، نه غلط هاش، که ظنی نبوده، علمی بوده، این علم رو ترقی بدهد و پیشرفت بدهد. خب ببینید همین مسئله در خصوص انبیاء الهی هم اتفاق افتاده و فضلنا بعضهم علی بعض درجات، آمد این پیامبر به او داد، او رشد داد، ترقی داد، اون به بعدی داد تا رسید به پیامبر اسلام که خاتم شد، گفت تمام قضیه هدایت تمام. حالا همه ما روی این قرآن متمرکز شدیم
که مفاهیم او رو کشف کنیم و بگوییم و این مفاهیم رو رشد بدیم و ترقی بدیم. یعنی اونطوری که من قرآن رو نگاه میکنم، شاید این جمله که میگم تکراری باشه برای شما، اگر میلیاردها سال دیگر بشر باشد در روی کره زمین که احتمال هست، قرآن حرف برای گفتن داره. این دائم از دل این آیات کشف میشه، مطالبی که مناسب و متناسب باشه با اون عصری که اون بشر درش زندگی میکنه. ولی اونها هم میتوانن از این چیزهایی که قبل از اونها بوده استفاده بکنن، همونطوری که ما استفاده میکنیم. من زمانم تمام شد، مطلب رو اینجا به پایان میبرم و انشاءالله بقیه آیات رو میذاریم برای جلسه بعد. خیلی ممنون از توجهی که میفرمایید، لطف میکنید، تشریف میآورید و بنده حقیر رو افتخار میدید که و زمان به من میدید من صحبت بکنم. شما همتون اهل فضل و کمال اینها هستید، شاید خیلی از حرفای من رو بدونید، بهش رسیده باشید. حالا در حال دور هم میشینیم و یک صحبتی با هم میکنیم. انشاءالله از دل این صحبت ها یک راهکاری پیدا بشود، اول برای اینکه جهان اسلام آرام بشه، التیام پیدا بکنه، این بعد آثار این خونریزی ها از بین بره، دشمنی ها تمام بشه و راه رشد و تعالی و ترقی مسلمان ها هم انشاءالله بیاری خدا باز بشه. این یکی از اهداف اساسی ما باید باشه از شرکت در این جلسات انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.